Pepe Jari.
الو اسد
جونم کجایی؟
گربن باتریم خالی کرد رد دادم بعد گفتم زنگ بزنم به تو رفیق کاربلد خودتو زود میرسونی به امگیر افتادم بعد
کلک کلک بکوبم بیام دربن میدونی من کجام من اومدم مشهد کاری نداره زنگ بزن 0-96-90 بیام بازوی تو عوض میکنن سیره یه ساعت
خدمات تحویل در محله سپاهان باتری
میدونستی میتونی از با سلام با کالا برگم خرید کنی؟ تو با سلام برای پرداخت دستت بازه و میتونی با کالا برگم خریدتو انجام بدی. پس همین الان با سلامو نصب کن.
چه مشکلی با موهاتون دارین؟ اگه میخواین موهای پرپشت و سلامتی داشته باشین، شامپو سیر صحت حاوی عصاره سیر و ویتامین B5 موهای شما رو تقویت، شاداب و با طراوت میکنه. شامپو سیر صحت گیاهی.
با توجه به رشد ارزش فلزات گرانبها چه توصیه‌ای به مردم برای حفظ سرمایه ها و دارایی هاشون دارید؟
سرمایه و زندگی تو طلایی کن. با هر دستی طلا بدی با همون دست طلا میگیری. با خرید بیمه زندگی بهادر دی سرمایه گذاری شما در صندوق طلا و صندوق های سرمایه گذاری تضمین شده است.
خرید بیمه زندگی طلایی از نمایندگی های سراسر کشور و برنامه دیدا نصب از طریق ستاره 1671 مربع. برای زندگیت دیدا داری.
سگام
سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه علمی سگام رادیو ورزش. من دکتر بیتا بردبار آذری هستم. خوشحالم که همراه من در این یک ساعت پیش رو هستید. سگام گام های شما رو قوت میبخشه برای رسیدن به قله های تندرستی. فراموش نکنید که ما همراه شما هستیم با موضوعات مختلف و جذاب علوم ورزشی. مثل روال همیشه در این برنامه هم با هم به بررسی موضوعات علمی مرتبط با ورزش خواهیم پرداخت. سگام پلی به سوی دانش ورزشی. همراه ما باشید در سفری علمی برای کشف رازهای موفقیت در ورزش.
گام اول،
گام اول سگام و همراه هستم با سرکار خانم دکتر مبین آقاجانی، متخصص تغذیه ورزشی. درود بر شما خانم دکتر، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون سگام.
سلام خدمت همه شنوندگان عزیز، امیدوارم خوب باشید، در خدمتون هستم.
طبق روال همیشه در برنامه سگام گام اولش همراه میشیم با یکی از مخاطبینی که همراه ما هستن و مشکلی که در حوزه ورزشی دارن. در این برنامه عزیزی روی خط هستن که در حوزه تغذیه ورزشی و مشکلی که دارن از شما سوال دارن. روی خط هستید گرامی؟
بله عزیزم،
حالتون خوبه؟
ممنونم، متشکرم.
خودتون رو معرفی میکنی؟
من خانم حسینی هستم.
بله، چند سالتونه؟
من 38 سال.
38 سال. و مشکلتون چیه خانم حسینی؟
خواهش میکنم. با توجه به اینکه من فعالیت ورزشی هم دارم،
بله،
مدتی که یبوست دارم، میخواستم از خانم دکتر بپرسم که برای بهبودی مشکل من چه توصیه تغذیه رو باید انجام بدم، چه توصیه تغذیه من میکنم؟
قد و وزنتون هم میفرمایین؟
قد 155،
بله،
وزن 60،
بله. بعد نوع فعالیت ورزشیتون رو میفرمایین؟
والیبال،
بله، خیلی
عالی. میتونم بازی میکنم.
عالی. به صورت حرفه‌ای بازی میکنی یا تفریحی؟
تفریحی.
بله. خانم دکتر در خدمت شمایی.
خواهش میکنم. خب خیلی از ورزشکاران هستند که مشکلات روده و معده دارن، همزمان با اینکه ورزش و فعالیت بدنی انجام میدن، این مشکلات به خاطر التهابات لحظه‌ای توی زمان ورزش ممکنه که شدتش بیشتر هم بشه. حالا داستان یبوست با مشکلات دیگه روده، مثلا IBS، کرون، سلیاک،
بله،
مشکلات مختص به التهاب روده متفاوت هست. حالا اینکه کدوم دست قسمت دستگاه گوارش درگیر هست، رژیم های غذایی و توصیه ها و مکمل ها متفاوت میشه. برای خانم حسینی که مشکل یبوست دارن، ما اول باید ببینیم این یبوست مزمنه یا یبوست حاده، چون راه های درمان یبوست مزمن با حاد هم متفاوت هست. معمولا تو افرادی که یبوست حاد دارن ما توصیه میکنیم که مصرف میوه‌جات رو افزایش بدن، مصرف سبزیجات رو افزایش بدن، آب بیشتر مصرف بکنن. مثلا یکی از چیزایی که خیلی مفید واقع میشه توی یبوست اینه که این افراد شبا قبل از خواب آب آلوی داغ استفاده کنن، یعنی مثلا چند تا آلو بخارا رو با یه لیوان آب میجوشونن، هسته های اینو جدا میکنن و همونطوری به صورت گرم استفاده میکنن که این خیلی تحریک کننده است برای روده و کمک میکنه. مصرف آب بسیار مهمه، یعنی هر چقدر که این فرد از میوه و سبزی استفاده کنه، فیبر رژیم غذاییش رو افزایش بده، سبوس رو افزایش بده، ولی آب استفاده نکنه، مصرف آبش از 10 لیوان تو روز کمتر باشه، این یبوست برطرف نخواهد شد، چون این مواد داخل روده باید آب رو جذب بکنن که در واقع به صورت ژل در بیان، حالت مدفوع، که بتونن خارج بشن. اگر که آب مصرف نشه به میزان کافی، مطمئنن این اتفاق نمیفته. خیلی از ورزشکاران ما علاوه بر این که آب درست مصرف نمی کنن، در حین ورزش عرق ریزی زیادی هم دارن، یعنی از افراد عادی آب بیشتری رو از دست میدن. خب و این جبران نمیشه، چون در طی فعالیت آب مصرف نمی کنن. حالا اگر ورزشکار عرق ریزی بیشتری داشته باشه یا ساعت‌های طولانی ورزش کنه، یعنی حداقل بیشتر از 45 دقیقه تا یک ساعت بخواد فعالیت رو انجام بده، حتما باید از پودرهای ورزشی، در واقع نوشیدنی‌های ورزشی ایزوتونیک 7% استفاده بکنه که المنت‌ها، مینرال‌های مورد نیاز بدنش رو تامین بکنه که از طریق عرق ریزی دارن هدر میرن، و همچنین آب بدنش تأمین بشه. بالاخره اون سدیم مورد نیازش، بله، املاح مورد نیازش، روی، منگنز، آهن، تمام چیزهایی که داره از دست میره حین فعالیت بدنی باید حتما جبران بشه. بنابراین باید حتما این آیتم ها در کنار هم زنجیروار طرف رو نجات بده، و اینکه فقط مثلا طرف نوشیدنی ورزشی استفاده کنه ولی رژیم کم فیبر باشه، چون خیلی از ورزشکاران ما میوه سبزیجات اصلا یا استفاده نمی‌کنن، میگن ما نفت می‌کنیم یا اسهال می‌گیریم یا دلدرد می‌گیریم،
بله،
یا میزانش خیلی کمه. خب زمانی که فیبر دستگاه گوارش تامین نشه، به مرور زمان خودش تو فعالیت‌های بدنی مشکل IBS، التهابات روده رو ایجاد میکنه، چون خیلی از ورزشکاران هستن که نزدیک تایم مسابقات یا فعالیت بدنی های شدید دچار دلدرد میشن،
بله،
یا مثلا دچار اسهال میشن. خود مشکل استرس خودش عاملی هستش که یبوست رو شدید میکنه. خب خیلی از ورزشکاران تو فصل‌های نزدیک به مسابقات استرس دارن.
مگه خانم دکتر استرس عاملی نیستش که حرکت‌های دودی روده رو افزایش
نه
بده؟
نه خیر، استرس میتونه به صورت شمشیر و دولبه عمل بکنه. استرس شدید میتونه باعث یبوست بشه یا نه ممکنه باعث ایجاد اسهال بشه.
بله.
مثلا شما میبینید توی نونهالان ورزشکار ما استرس باعث میشه که اینا دائم برن دستشویی، یعنی درست. احساس میکنن که ادرار دارن با اینکه مثانه خالی هست. یا خیلی از افرادی که دونده هستن، استرس باعث میشه اینا احساس یبوست میکنن. مثلا فرد میخواد بره یه ورزش ماراتون انجام بده، یه دو حاره‌ای انجام بده، چند ساعت درگیره، به هیچ عنوان اینا در طول روز معمولا احساس دفع ندارن، چون انگار که بدن آماده میشه برای دوها و فعالیت‌های طولانی مدت.
بله.
این رفلکس مغزی به بدن القا میشه که اینا نباید برن تایم های در واقع کوتاه به کوتاه دستشویی.
بله. خانم دکتر، در صحبتاتون شما اشاره کردی یبوست‌های حاد مزمن، این تفکیک چطور، چه فرد چطور تشخیص بده درگیر مزمن هست یا نه؟
ببینید، فردی که یبوست مزمن داره یعنی چند ساله که یبوست داره. ولی کسی که یبوست حاد داره، کسیه که مثلا تا چند روز پیش اوکی بوده، حالا مثلا توی 5-6 روزی که در واقع جدید هست، یا مثلا توی هفته‌ای که الان هست تو چوری یبوست شد.
یعنی فردی که مثلا یک روز دفع رو نداشته باشه، عنوان یبوست براش اطلاق میشه؟
نه، نمیتونیم ما اینجوری بگیم. ببینید، هر کسی بر اساس الگوی دفع خودش ما میتونیم بگیم یبوست داره یا نه. یعنی مثلا کسی که هر روز 3 بار دفع مدفوع داشته باشه، ولی توی این هفته یک بار بشه اون دفع مدفوع، این یبوسته.
بله.
ولی بعضی از افراد هستن به صورت ژنتیکی اصلا 2 روز در میون میرن دستشویی.
درست.
و این تا آخر عمرم همینه، این دیگه یبوست تلقی نمیشه. یعنی بله. الگوی دفع توی فرد باید در نظر گرفته بشه تو روزهای عادی و بر اساس اون ما اظهار نظر بکنیم که یبوست بشه.
پس این تکرارهای یبوست در روز باز برمیگرده به اون شرایط فرد، این که ژنتیکش چطور هست. مثلا فردی که 2 بار در روز دفع رو داره، یا فردی که 1 بار در روز دفع رو داره. و اینکه مثلا ما دیدیم افرادی که یک تغذیه کوچیک هم داشته باشن، سریع احساس دفع رو دارن و بلافاصله میاد.
قبلیه دیگه خام دو تو، چون تا هضم و جذب تو دستگاه گوارش انجام بشه ما چند ساعت طول میکشه.
بله.
دیگه
اون این فشار احساس روی دفع مال بله. قبل هست.
بله بله، این احساس دفع اصلا خیلی بعد از صبحونه احساس دفع دارم. خب صبحونه که 10 دقیقه هضم نمیشه که، این وعده شام شب قبله که با فشار مواد غذایی و شروع حرکات دودی روده وعده قبل رو دفع می‌کنه.
تو ما ورزشکارهایی داریم که مثلا در جریان مسابقات یا اردوهایی که قرار دارن، به دلیل اینکه این دفع براشون سریع ممکنه اتفاق بیفته، از خوردن وعده‌های غذایی امتناع می‌کنن، مثلا خوردن غذای صبح یا وعده میان روزشون، چون احساس دفع رو سریع دارن. یعنی تقریبا نیم ساعت 20 دقیقه بعد از اینکه اون تغذیه انجام میشه احساس دفع رو فرد داره. این بابت اون فشار داخلی روده است به لحاظ تغذیه حال حاضری که داره انجام میده و باعث دفع به اصطلاح مواد غذایی قبلی میشه.
بله دقیقاً به همین صورت هست. ببینید، یکی از اشتباهات شایع بچه‌های ورزشکار اصلا همینه. نگاه کنید، تایم های به هم ریخته مواد غذایی یعنی چی؟ یعنی مثلا فردی که صبحانش رو سر یه ساعت مشخص نمیخوره، ورزشکار حرفه‌ای باید سر تایمش غذا بخوره، مثلا هر روز ساعت 7 صبحونه میخوره، هر روز سر یه تایمای میان وعده میخوره، قبل تمرین، حین تمرین، بعد تمرین از مواد غذایی مناسبی که باید و نوشیدنی هایی که باید استفاده کنه، یا مثلا هر روز ساعت 1 باید نهار بخوره. ولی بعضی از ورزشکارا اینجوری هن، یه روز ساعت 10 صبحونه میخوره، یه روز 8 میخوره، یه روز 7 میخوره. خب ببینید، بدن کانفیوز میشه، علاوه بر این که
بله.
ریتم ترشح انسولین بله. تو بدن به هم میریزه، خب اینو رو دفع مواد غذایی هم اثر میگذاره. بعد یه دفعه یک ورزشکار حرفه‌ای تو صبح روز مسابقه، مثلا ساعت 8 صبح تو ورزش وزنی، مثلا ورزش کشتی
بله.
وزن کشی داره، ساعت 9، ساعت 9 و نیم مسابقه است. خب کسی که هر روز ساعت 10 صبحونه خورده، امروز ساعت 8 صبحونه میخوره، ساعت 10 دیگه تایم مسابقهش هست، بدنش بیشتر دچار مشکل میشه نسبت به کسی که هر روز سر تایم غذا میخوره.
بله.
و سیکل‌های تخلیه مواد غذاییش سر ساعت اتفاق میفته.
بله.
سگام، با سگام رو به جلو حرکت کنید.
خانم حسینی گرامی روی خط هستید؟
فرمایید.
شما حالا با توجه به این توضیحاتی که خانم دکتر دادن، آیا دچار یبوست مزمن هستید یا یبوست حاد؟ و اینکه اضافه وزن ایشون هم خانم دکتر در حدود 5-6 کیلو، آیا اینا هم اثر داره؟ که حالا اول متوجه پاسخ ایشون باشیم. شما شرایطتون به چه صورت هست؟
با توجه به جوابی که خانم دکتر فرمودن، من احساس میکنم یبوست حاد دارم.
بله،
انشالله بتونم همین توصیه خانم دکتر رو رعایت کنم که بهتر بشم.
بله،
حتما توی مواد غذایی روزانه تون روغن زیتون هم قرار بدین که هم التهاب بدنتون رو کم کنه به خاطر امگا 3 زیاد، هم حرکات روده رو تحریک میکنه. حتما روی سالاد سبزیجاتتون روغن زیتون استفاده کنیم، ولی اگر که همراه با یبوست نفخ هم دارین، بهتره که سبزیجات پخته استفاده کنین. مثلا کدو سبز، هویج پخته، کلم بروکلی به صورت پخته، اینا بیشتر کمک میکنه که نفختون هم کمتر بشه.
خانم حسینی، اگر سوال دیگه از خانم دکتر دارید در خدمت شما هست.
خواهش میکنم. بس سوال بعدی اینه که معده‌ام ترش میکنه، به سلام رفلکس معده دارم، باید چیکار کنم؟
بله،
من یه نکته ای رو اینجا اشاره بکنم. خیلی از افراد تو مشکلات معده و روده سوال میپرسن که ما مصرف شیر رو باید چیکار کنیم یا مصرف لبنیات رو باید چیکار کنیم. بعضی میگن لبنیات یبوست رو بیشتر میکنه، یا مثلا ما لبنیات استفاده میکنیم نفخ میکنیم. من این توضیح رو بدم، استفاده کردن از محصولات پروبیوتیک و دوغ کفیر
بله
بسیار رو سلامت روده اثر گذاره، یعنی چه تو یبوست، چه تو انواع اسهال‌ها، چه توی بیماری کرون، چه توی IBS، هر نوع مشکل روده و معده باشه محصولات پروبیوتیک بسیار کمک کننده است. علاوه بر اینکه مصرف مکمل‌های پروبیوتیک و امگا 3 هم بسیار اثر گذاره. خب برای خانم حسینی که مشکل رفلاکس هم دارن، یعنی هم رفلاکس دارن هم یبوست دارن تجربه میکنن، یعنی مشکل معده دارن، یه سری توصیه‌های اساسی رو باید رعایت کنن. چون افرادی که رفلاکس معده دارن تحمل حجم زیاد سبزیجات رو ندارن. ببینید الان من برای مشکل یبوست ایشون گفتم سبزیجات زیاد استفاده کن، ولی چون ایشون هم مشکل رفلاکس معده دارن هم مشکل یبوست دارن، دیگه سبزیجات خام زیاد نباید استفاده کنن، باید سبزیجات پخته استفاده کنن.
درست.
این نکته ظریف رو من گفتم که بدونید اگر هر فرد مراجعه کننده با یک نوع علامت یا چندین علامت یا درگیری قسمت‌های مختلف دستگاه گوارش باشه، برنامه غذایی فرد کاملا
متفاوت
میشه. حالا مثلا ممکنه ما یه مراجعه کننده ای داریم که التهاب روده داره.
بله.
ما مجبوریم رژیم کم باقی مانده بدیم، مثلا سبزیجاتش رو توی برهه مجبوری مثلا حذف کنیم، یه مقدار کم سبزیجات پخته بذاریم.
بله.
یا مثلا حتی آجیل رو مجبوریم حذف کنیم. شیر نباید استفاده کنه، حبوبات نباید مصرف بکنه. میدونین بسیار پیچیده است، مخصوصا که فرد ورزشکار حرفه‌ای باشه، داستان زمین تا آسمون دوباره بر اساس اون حجم فعالیتش، نوع فعالیت و نوع ورزش متفاوت میشه. حالا در زمینه رفلاکس، ببینید خیلی از افراد فکر میکنن که وقتی معده‌شون ترش میکنه همون دل درده، بعد میان شربت نعنا استفاده میکنن یا مثلا دم کرده نعنا استفاده میکنن. نعنا برای مشکل رفلاکس بسیار بده، نعنا برای دل درد خوبه.
بله.
نه برای ترش کردن معده، چون دریچه بالای معده رو شل میکنه و باعث میشه که حجم نشتی اسید معده به سمت مری اتفاقا بیشتر بشه. بنابراین افرادی که مشکل رفلاکس دارن نباید به جمعان از آدامس های نعنایی،
قرص های نعنا،
بله، قرص های منتول خنک کننده های دهانی استفاده بکنن. این یک نکته. استفاده کردن از سیر، پیاز توی افرادی که رفلاکس دارن ممنوعیت داره. استفاده کردن از ذرت مکزیکی، تخمه آفتابگردان، رب گوجه فرنگی، خود گوجه فرنگی، محصولات مرکبات، حالا چه لیمو باشه چه پرتقال باشه چه نارنگی باشه، توی دوره‌ای که اینا ریفلاکسشون شدیده ممنوعیت داره. استفاده کردن از غذاهای پرچرب ممنوعیت داره. غذاهایی که ادویه زیاد دارن میتونن معده رو تحریک بکنن. یه سری از افراد اصلا دائم آدامس میجوان، یا مثلا نوشیدنیاشون رو با نی استفاده میکنن. این هوای اضافه‌ای که وارد معده میشه خودش روی افزایش ریفلاکس اثرگذار هست.
خانم دکتر، در مورد نعنا صحبت کردید، خب برای افرادی که درگیر یبوست هستن اون نعنایی که استفاده کنن میتونه کمک کننده باشه با توجه به اینکه تحریکات رو اون خاصیت شل کنندگی رو ممکنه داشته باشه. درسته؟
اگر که فقط یبوست دارن نعنا داخل ماست به صورت خشک میتونن استفاده کنن، یا نعنای تازه به صورت موهیتو همراه با اسموتی سبزیجات توی یبوست اثر مثبت داره.
بله.
اما اگر ریفلاکس معده دارن نمیتونن استفاده کنن.
و به عنوان آخرین سوالم از شما خانم دکتر، خیلی از افرادی که درگیری های معده همونطور که شما هم اشاره کردید مثلا با خوردن سبزیجات دچار نفخ میشن یا حالت ناخوشایند گوارشی براشون ایجاد میشه، این افراد خوردن سبزیجات پخته فقط راهکار هست؟ یا مثلا من دیدم شاهد این بودم که افرادی که سبزیجات استفاده میکنن مثلا میگن من دو وعده غذای سبزیجاتی نمیتونم استفاده کنم، وعده بعدی باید تغییر پیدا بکنه، اگر دو تا وعده سبزیجات استفاده کنم دچار مشکلات گوارشی میشم؟
ببینید، راهکار اولیه ما این نیستش که سبزیجات رو حذف کنیم، چون در کنارش ما ویتامینا رو داریم حذف میکنیم، اسید فولیک رو داریم حذف میکنیم. فقط توی افرادی که مشکلات شدید گوارشی دارن، مثل افرادی که سندروم روده تحریک پذیر دارن یا دچار کولیت اولسراتیف هستن، اسهال‌های خونی دارن، مشکلات شدید دارن، توی دوره ما این سبزیجات رو به صورت خام حذف میکنیم، یعنی سالاد سبزی خوردن اینا رو حذف میکنیم. سبزیجات پخته، کدو سبز، هویج میتونن استفاده بکنن، اونم به صورت اینکه مثلا چند تا پر کنار غذاشون بذارن، مثلا به اندازه یک سوم لیوان کنار نهار و شامشون داشته باشن، چون اگر ما بخوایم 100% حذف بکنیم که خب بازم حرکات روده دچار مشکل میشه. علاوه بر اون میوه‌جات هم خیلی مهمه، میوه‌جات هم باید پخته استفاده کنن، به صورت کمپوتی توی خونه میوه رو بدون پوست تهیه بکنن، بدون شکر، توی این دوره‌ای که مشکلات شدید روده‌ای دارن میوه‌جات پخته استفاده
پوست
بکنن.
پوست موردی داره پوست میوه ها؟
پوست میوه چون فیبر زیادی داره، حجم مدفوع تو روده توی افرادی که دردهای روده یا نفخ دارن زیاد میکنه.
درست.
ببینید یبوست اگر کسی داره میوه براش مناسبه، خب شکم رو را میندازه به خاطر فیبر زیادی که داره، همراه با آب مخصوصا اگر استفاده بشه، حالا نه که آب و با میوه بخورن، مثلا میوهشونو خوردن
بله.
یک ساعت بعد جرعه جرعه آب بنوشن که بدنشون آبگیری هم بکنه و این مدفوع راحت‌تر به صورت ژل در بیاد. ولی افرادی که مشکلات شدید روده دارن، مثلا خیلی هستن آی بی اس هم یا استرس های شدیدی دارن که در واقع رودشون حساسه، یا حتی استرس ورزشکاران هستن سلیاک دارن به گلوتن گندم حساسن، تو این افراد علاوه بر اینکه ما گلوتن رو حذف میکنیم محصولات فاقد گلوتن استفاده میکنن، باید سبزیجات میوه‌جات هم به صورت پخته استفاده بشه.
خیلی سپاسگزارم خانم حسینی. سوال دیگه ای ندارید گرامی؟
نه سوالی دیگه ندارم، جواب از خانم دکتر گرفتم.
خیلی سپاسگزاریم از همراهیتون.
کمال تشکر دارم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
سپاسگزارم.
خانم دکتر، افرادی که اضافه وزن دارن میتونه اضافه وزنشون عامل به اصطلاح یبوست باشه یا نه؟
بله 100%، چون یکی از عواملی که یبوست رو از بین میبره تحرک و ورزش و پیاده روی مستمره. اگر فردی رژیمش رو عالی رعایت بکنه، آبم بنوشه ولی تحرک نداشته باشه، بازم ممکنه دچار یبوست بشه.
خیلی سپاسگزارم از همراهی شما و پاسخهای صریح و خوبی که مثل همیشه در خصوص تغذیه ورزشی برای ما ارائه داشتین. امیدوارم در برنامه آتی هم همراه شما باشیم.
سلامت باشید.
خدا نگهدار.
گام دوم.
گام دوم سگام و میرسیم به طرح یک مقاله پژوهشی دیگه. در این برنامه میخواییم داستان شگفت‌انگیزی رو با شما در میون بذاریم که نشون میده چطور میتونیم در 80 سالگی آمادگی جسمانی یک جوان 35 ساله رو داشته باشیم. آیا تا به حال فکر کردین که آیا میتونیم در سن بالا همچنان جوان و سرحال باقی بمونیم؟ در یک گزارش موردی جذاب که توسط چرن کریلسر و همکارانش در سال 2020 2015 در مجله Case Report of Medicine منتشر شده، داستان شگفت‌انگیز یک مرد 80 ساله رو بررسی کردن که تونسته بود حداکثر اکسیژن مصرفی یا همون VO2 مکس خودش رو در سطح یک فرد 35 ساله حفظ بکنه. یکی از مهمترین شاخص‌های آمادگی قلبی تنفسی VO2 مکس یا حداکثر اکسیژن مصرفی هست که نشون میده بدن شما چقدر میتونه اکسیژن مصرف کنه. هرچه این عدد بالاتر باشه، قلب و ریه‌های شما قوی‌تر هستند و احتمال بیماری‌های قلبی کمتر هست. قهرمان داستان ما یک مرد 80 ساله‌ای هستش که سال‌های سال به طور منظم ورزش کرده. اون هم ورزش استقامتی مثل دوچرخه سواری و دویدن رو انجام می‌داده و هم تمرینات قدرتی. وقتی محققان اون رو آزمایش کردن، نتایج باور نکردنی رو پیدا کردن. VO2 مکس یا همون حداکثر اکسیژن مصرفی این فرد 50 میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم در دقیقه بود. این رقمی هستش که معمولاً در افراد جوان 35 ساله دیده میشه، در حالی که میانگین VO2 مکس برای مردان 80 ساله معمولاً حدود 25 هست، یعنی نصف این مقدار. علاوه بر این فشار خون این فرد هم عالی بود، چربی بدنش کم و توده عضلانیش در حد افراد جوانتر قرار داشت. حالا سوال مهم اینه، راز این آمادگی شگفت انگیز چیه؟ محققان دریافتند که این فرد در طول زندگیش به طور مداوم و منظم ورزش کرده. اون ترکیبی از ورزش‌های مختلف را انجام می‌داده. اول ورزش‌های استقامتی مثل دویدن، دوچرخه سواری و شنا که به تقویت قلب و ریه‌ها کمک می‌کرده. دوم تمرینات قدرتی که از کاهش توده‌های عضلانی که یک مشکل طبیعی در سالمندی هست جلوگیری کرده. سوم تنوع در تمرینات که باعث شده همه سیستم‌های بدن به طور یکسان تقویت بشن. نکته مهم این هستش که این فرد ورزش رو به عنوان یک سبک زندگی پذیرفته بود، نه فقط یک فعالیت موقتی. او دهه‌ها به طور مداوم تمرین کرده بود و پایداری کلید موفقیت اون بود. حالا این گزارش موردی چه پیام‌هایی برای ما داره؟ اولا هیچ وقت دیر نیست که شروع کنیم. البته شروع زودتر بهتره، اما حتی در سنین بالا هم میتونیم با ورزش منظم سلامتی و آمادگی جسمانی رو بهبود ببخشیم. دوما پایداری و استمرار کلیدی ترین عامل هستند. ورزش باید بخشی از سبک زندگی ما باشه، نه فقط یک فعالیت چند ماهه. سوما ترکیب انواع مختلف ورزش، هم استقامتی و هم قدرتی، بهترین نتایج رو به همراه داره. چهارمن این مطالعه به ما امید میده که میتونیم بر فرایند پیری تا حد زیادی تاثیرگذار باشیم و کیفیت زندگی خودمون رو در سنین بالا حفظ بکنیم. پس به یاد داشته باشید سن فقط یک عدده و آنچه واقعا مهمه سبک زندگی ماست. با ورزش منظم و متنوع میتونیم سالهای بیشتری رو با سلامتی و نشاط سپری کنیم. این تحقیق توسط ترین کارسن و همکارانش در سال 2015 منتشر شد. امیدواریم این داستان الهام بخش برای شما بوده باشه. در برنامه‌های بعدی با گزارش‌ها و مطالعات موردی بعدی در خصوص فعالیت ورزشی و سلامت همراه شما خواهیم بود. احسان مهجو و معرفی یک کتاب ورزشی.
به نام خدا. خانم ها آیان سلام، وقتتون بخیر. من احسان مهجو با معرفی یک کتاب دیگه در حوزه ورزش در خدمتون هستم. کتابی که در این برنامه خدمتون معرفی میکنم عنوانش هست ارزیابی و درمان عدم تعادل عضلانی با رویکرد جاندا. این کتاب رو رابرت لاردنر، کلرسی فرانک و فیلیپ پیج نوشتند و مهدی قیتاسی و سید مونا حسینی ترجمه کردند. تا حالا نام رویکرد درمانی جاندا به گوشتون خورده؟ در بین روش‌های گوناگونی که برای درمان دردهای مزمن عضلانی پیشنهاد میشه، رویکرد جاندا یکی از شناخته شده ترین و در عین حال پربازده ترین روش هاست. کتاب ارزیابی و درمان عدم تعادل عضلانی با رویکرد جاندا نوشته کلرسی فرانک، فیلیپ پیج و رابرت لاردنر میتونه آغاز خوبی برای آشنایی پزشکان، درمانگران و متخصصین فیزیوتراپی با این تکنیک درمانی پرفایده باشه و اطلاعات و دستورالعمل‌های لازم برای ارزیابی و درمان امراض عضلانی رو در اختیار مخاطبان خودش قرار بده. کتاب ارزیابی و درمان عدم تعادل عضلانی در گام نخست تصویر و شمایل کاملی از مبانی تکنیک درمانی جاندا و طبقه بندی امراض عضلانی رو ارائه میده. در فصل‌های ابتدایی این راهنما با تأثیرات دستگاه حسی حرکتی در عملکرد ماهیچه‌ها آشنا میشید و درباره عکس‌العمل‌های زنجیره‌ای نگرش تازه‌ای پیدا می‌کنید. در بخش بعدی کتاب نوبت میرسه به روش‌های ارزیابی امراض اسکلتی و عضلانی. این فصل برای درمانگران